الرحمن الرحیم و بکی نستعین.
الامر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحابه ان یکون فی حال شک متیقنا به وجود المستصحب فی السابق حتی یکون شکهو فی البقائه. بحث ما در مورد شرایط استصحاب بود. بیان شد که بعضی از علما برای حجیت استصحاب شرایطی رو ذکر کردند. اولین شرط بقاء موضوع بود که ازش تعبیر شد به وحدت موضوع بین حالت سابق و حالت لاحق. شرط دوم که الان محل بحثه این است که شک در بقا وجود داشته باشد. البته مرحوم شیخ گفتن تمام این شرایط شرایط جریان استصحاب است، یعنی اگه این شرایط نباشه اصلا مفهوم استصحاب صادق نیست. پس شرط دوم شرط در بقا هست. اینایی که اوایل استصحاب بودن ما مفصل در مورد تفاوت استصحاب با قاعده الیقین بحث کردیم. انسانی که در حال و دقت کنید، چون شیخ خیلی کشش داده اما مطالبش واحده، از جهات مختلف از این مطالب استفاده میکنه اما در حقیقت ماده مطلب یه چیزه. خب کسی که شک در حالت سابقه دارد، این شکش به دو صورت است: یا شک دارد اون یقینی که قبلا برش حاصل شده بود اصلا اون یقینه از ریشه اشتباه بود. من در روز جمعه رفتم پشت سر یه آقای نماز جمعه خوندم توی شهری و من نمیشناختمش. دوست من، خانوادش، همه عدالت او رو تایید کردن. من در روز جمعه یقین پیدا کردم به عدالت فلانی، رفتم پشت سرشم نماز جمعه خوندم. الان که در روز دوشنبه هست یه خبری به من میرسه به این که همون دوستت مشکلاتی داره، اون دوستت از عدالت برخوردار نیست. آقا امروز دوشنبه اینو به عنوان اختلاسگر گرفتن، به عنوان یه مشکل دیگه گرفتن. بعد من یه مرتبه به خودم میام میگم روز جمعه ای که من یقین کردم که فلان امام جمعه فلان امام جماعت عادله، به خاطر خبر همین دوستم بود دیگه، نکنه اون خبرشم الکی بوده. شک میکنم در این که آیا یقین من به عدالت در روز جمعه یقین اشتباهی بود یا نه یقین واقعی بود. حالا من شک دارم در یقین سابق، فیما تیقنه سابقا، تو عبارت کتابی میاره. خب این یه حالت اینه که امروز که دوشنبه من میدونم، در روز جمعه که من یقینه به عدالت فلان امام جمعه داشتم اون یقینه من درست بود، واقعا همین جوری هم بود، اما الان شک دارم که آیا اون امام جمعه اون امام جماعت که من یقینه به عدالتش داشتم آیا اون عادل بودنش الان باقی هست یا باقی نیست. چرا؟ چون امروز یه رفتاری ازش دیدم شک میکنم این رفتار منافی با عدالت هست یا نیست. شک دارم در این که آیا عدالت باقی هست یا باقی نیست. الان در مباحثی که میخونیم عدالت میشه یقین یا میشه متیقن؟ میشه متیقن یعنی اونه که یقین برش چی شده؟ مترتب شده، هم شده. دو حالت ما شک داریم. در جایی که شک ما در بقا باشد، برای شیخ میگه این استصابه، جایگاه استصاب است. اما در جایی که شک ما در بقا نیست، شک ما در حدوث یقین سابق است، اینجا از مورد استصاب خارج است و داخل در قاعده دیگری است که میگه بعدن ما از این قاعده بحث میکنیم که قبلا بحث شده بود، که ازش تعبیر میکنم به قاعده الیقین یا شک ساری، که اون موقع آقا نامزد داشت، نامزدش تو ساری بود، ما بودیم شک در ساری. شک ساری یعنی شک سرایت کننده، شکی که از زمان لاحق سرایت میکنه به زمان چی؟ سابق. بهش میگن شک ساری، شک جاری. حالا سوال اینه که چرا یکی از شرایط استصاب شک در بقا هست؟ مرحوم شیخ میگه اگه شک در بقا نداشته باشیم و شک در حدوث داشته باشیم، اصلا معنای استصاب نه در لغت و نه در اصطلاح صدق نمی کند. معنای استصحاب در لغت چی بود؟ قبلا خوندیم، اخذ و شیء مصاحبه. سلامت. یعنی شخصی یه امری رو دوست و رفیق خودش قرار بده و با اون حرکت کند. خب اگر من شک کنم در حدوث یقین سابق، با چیز رو با خودم همراه نکردم که، کجا میتونم بگم یه چیزی با من همراه بود تا الان؟ زمانی که یقین به حدوث داشته باشم، به تعبیری در همه آنات، در همه لحظات من با یقین بودم، با یقین بودم، با یقین بودم، الان تو یقین شک کردم. معنای اصطلاحی استصحاب چی بود؟ ابقا و مکانه. خب ابقا مکانه، خب باید ماکانهی ثابت باشه دیگه، یا به تعبیر دیگه یکی از شرایط استصحاب این بوده است که شک در بقا درش عقص شده بود. آدم زمانی شک در بقا دارد که از حدوث شی چی شده باشد؟ فارغ شده باشد دیگه. یعنی یقین داره که این حادث شده، یه مدت زمانی هم بوده، نمیدونم استمرار داشته یا استمرار نداشته. بعد از این که اینا رو توضیح میده، میگه البته آنجایی که انسان شک در حدوث یقین دارد نه در بقای یقین، این قاعده دیگری است که ربطی به استصحاب ندارد. بعد میگه این قاعده قاعده الیقینه. بعد میگه از اینجا این بحث رو شروع میکنه که قبلا خوندید همه اینا رو، این بحث رو شروع میکنه، آیا ادله حجیت استصحاب مثل لا تنقضل یقینه به شک یا فلیمز علا یقینهی، این ادله حجیت استصحاب شامل قاعده الیقین هم میشه یا نمیشه؟ به تعبیر دیگر آیا ادله حجیت، دقت کنید اینا مهمه، به تعبیر دیگر آیا ادله حجیت استصحاب مفادش اینه که هر جای یقین بود، شکی بود، شک تو نچسب، یقین تو بچسب؟ اگه مفاد ادله حجیت استصحاب این باشه عامه، چون در قاعده الیقین هم یقین بود، شکی هم هست، در استصحاب هم یقینی بود، شکی هم هست، و هر دو رو میتونه شامل بشه. اما میاد مفاد ادله استصحاب رو بررسی میکنه، بعدم یه مقدار تاریخچه ذکر میکنه، میگه اولین کسی که ادعا کرد که ادله حجیت استصحاب شامل قاعده الیقین میشوند، میگه فاضل سبزواریه در ذخیره المعاد. میگه ایشون در مورد این بحث که اگر کسی وضو گرفت، کاملا همه شرایط وضو رو رعایت کرد، یعنی یقین داره آبی که وضو گرفته مباح بوده، آب مضاف نبود، همه رعایت کرد، رو دستش هیچ مانعی نبوده، همه اعمال و ارکان وضو رعایت کرد، بعد که وضوش تمام شد یه مرتبه شک میکنه در این که آیا اون وضوعی که من گرفته بودم و یقین داشتم به اینکه صحیحه، آیا درست یقین داشتم یا یقین نداشتم؟ حواسم پرت بود. بعد میگه که نه، اون وضوع رو لازم نیست اعاده کند، بلکه باید. بعد میگه لا تنقض الیقین بالشک فلیمز علی یقین. از این تعابیر استفاده میکنه که کلامش ظهور در این داره که گویا از ادله حجیت استصحاب برای اثبات قاعده الیقین استفاده کرده است. بعد مرحوم شیخ میگه که گویا این حرفو از کلام ابن ادریس تو سرائر گرفته، چون ایشون این تعبیرها رو داشت تو سرائر. بعد میگه البته احتمال داره که مراد ابن ادریس اصلا ادله حجت استصحاب نباشه، ادله دیگه‌ای باشه که شبیه ادله حجیت استصحاب است اما مربوط به خود قاعده چیه؟ الیقین است. بعد به مناسبت این که بخواد این بحث رو مفصل شروع کنه به بحث کردن، از صفحه 304 اونجا که میگه و توضیح و دفعهی، دیدی؟ از اونجا شروع میکنه به بحث کردن. برای اینکه بحث رو ادامه بده، مفاد قاعده الیقین رو دوباره بررسی میکنه، مفاد قاعده استصحاب رو بررسی میکنه، روایات استصحاب چی رو ذکر میکنن رو بررسی میکنه که حالا بهش میرسیم. یه بار عبارت بخونیم. الامر ثانی، فعلا در حقیقت یه تحریر اجمالی از محل نزاع بود. الامر ثانی مما یعتبر، مما منشه منی آقای دادگریان، مما یعنی بیانیه دیگه، امر دوم از جمله اموری که معتبر است در حجیت استصحاب. مما درش چی صورت گرفته؟ منما بوده دیگه، چه ادغامی؟ متقارب. ادغام متقارب چی بود؟
ادغام دو تا حرف کش هم مخرجن،
الان نون و میم هم مخرجن. نون میم یکی وسطه یکی لبه که. ادغام متقارب چی بود؟ میدونم الان متقارب این ادغامش ادغام متقارب خواب. ادغام متقارب چی بود؟ متقارب که میگن فقط هم مخرج و یا قریب المخرج اینا رو نمیگن، کیفیات و اوصاف همه رو چی میشه؟ شامل میشه. الامر ثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحابه، ولی تحقق الاستصحاب میشه یعنی در تحقق معنا و مفهوم استصحاب، زیرا همانطور که بیان شد مطابق نظر مصنف این شرایط بلگول شرط جریان استصحاب می باشند نه شرط حجیت آن. چون مرحوم شیخ گفته بودن اگه این شرایط نباشه اصلا معنا و مفهوم استصحاب صدق نمی کند. لذا این که میگه که مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب میشه در تحقق معنا و مفهوم استصحاب. لذا بحثایی هم که ادامه میده در همین جهت است. ان یکونه اون مستصحب، ضمیر داخل یکونه میخوره به مستصحب یعنی جاری کننده استصحاب. ان یکونه اون مستصحب فی حال شک، اون زمانی که شک دارد، اوکی شک دارد در زمان لاحق، ان یکون اون مستصحب فی حال شک متیقنن به وجود المستصحب فی السابق. یعنی همین الان که من شک دارم، دقت کنید، همین الان که من شک دارم هنوزم یقین دارم که اون اعتقاد گذشته من درست بوده است. خب پس من به چی شک دارم؟ میشه بقا، لذا فای تفریع حتی میاره. حتی یکونه شکهو، شک کی؟ مستصحب فل بقائه، بالای متیع، ببخشید بالای حتی علامت بزنیم، زیرا اگر شک که در حدوث متیقن در زمان سابق داشته باشد، ویلگون شک در بقا معنا ندارد. اگه یه نفر شک داشته باشه این که در روز جمعه یقین به عدالت امام جمعه پیدا کرده بود، اون یقین من اصلا درست بود یا نبود، به تعبیری اصلا متیقن که عدالت باشه وجود داشت یا نداشت، خب دید نوبت به بقا نمیرسه که، برگشته به چی؟ به سرچشمه، به پایین دست که نگاه نکرده که، رفته به زمان چی؟ پس اگه بخواد شک در بقا باشد، همون موقعی که شک دارم باید یقین به مستصحب که میشه متیقن در زمان سابق داشته باشم. فلوکان شکو، الان همون فلوکانه این توضیح کلم نوشتیده، لوکان شکو فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا، اگه شک داشته باشد در حدوث چیزی که یقین داشته است به اون چیز در گذشته، که ان تیقنه عدالت زیدن فی زمان که یوم الجمعته مثلا، ثم شک فی نفس هذا المتیقن و هو عدالته، عدالت زید یوم الجمعته، چجوری شک کند؟ به ان براش بنویسیم با تصویر بوده، به ان روی با بنویسیم با تصویر بوده و در صدد توضیح و تفسیر شک که در متیقن می باشد. آقا چجوری میشه که من شک در متیقن برام حاصل میشه؟ میگه بنده خدا، میگه نکنو اعتقادی که من قبلا داشتم اشتباه بود یا جهل مرکب بود، به انزال مدرک و اعتقاده سابق، اعتقادهی زمینش به چی میخوره؟ مستصحب، اعتقاد خودش، فشک فی مطابقت اون اعتقاد للواقع او کونهی، کونهی به چی برمیگرده؟ اون اعتقاد جهلا مرکبن، این خط تیره ها درسته؟ لو کان شک فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا لم یکن هازا، این شک من مورد الاستصحاب لغتن ولا اصطلاحاً، بله لم یکن بنویسید بلکه از مصادیق قاعده الیقین داخل پرانتز شک ساری پرانتز بندید می باشد، بلکه از مصادیق قاعده الیقین می باشد کما سیعتی. خب میگه اگه شک من برگرده بخوره به خود یقین سابق، اینجا معنای استصحاب نه در لغت صدق می کند نه در اصطلاح. اما چرا در لغت صدق نمی کند؟ چون لغت یعنی این که یه شعی رو من به همراه خودم بگیرم بیام جلو، و وقتی که من میگم که اصلا از ریشه نمیدونم هست یا نیست، من با چیزی همراهی نکردم هنوز که. اما اولو بنو چیز ای لغتن نیاز نبود، یه گفتیشه با اینکه قبلا در شرط اول اصلا نیاوردش، اما لغتن لان الاستصحاب لغتن، لغتن ظرفه، به خاطر اینکه استصحاب در لغت اخذ الشیء مصاحبا، یعنی انسان یک شیء را دوست و رفیق و همراه خود قرار دهد، فلا بد من احراز ذلک الشیء حتی یاخذه چی مصاحبا، باید من یه چیز رو قبلا ثابت کنم که بگم من الان مدت هاست که با این همراه هستم، فاذا شک یا شک فی حدوثهی در حدوث اون شی من اصلهی، اصل این ریشه، فلا استصحابه، ای کاش میگو فلا مصاحبته، همراهی وجود ندارد. اما اصطلاحاً، اصطلاحاً چیه؟ لأنهم اتفقوا على اخذ شک فل بقا او ما یعدی هذا المعنا، والا یعدی هذا المعنا نوست مانند تعبیر به ابقاء ما کان که میرساند شک در بقا بوده است. آقا چرا من با شک در بقا داشته باشم؟ میگه اصلا شک در بقا در مفهوم استصحاب عکس شده است. حالا یا مستقیما گفتن در استصحاب شک در بقا عکس شده، یا گفتن استصحاب یعنی حکم به بقاء ما کانه. حالا این که میگه حکم به بقاء ما کانه، میفهمونه که یعنی شک در بقا بوده که به طرف میگه نه تو حکم به بقا کن، اگه شک در بقا نباشه که حرفو نمیزنن که. نعم، دقت کنید این نعم از قاره اینجوری توضیح دادم بهتون، بله اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بگوید هرگاه انسان یقینی در سابق داشته باشد و سپس در آن یقینش شک کند، این شک در نظر شارع ملغا می باشد، مورد اعتبار نمی باشد. بله اگه کسی همچی حرفی رو بگه، این میشه اخذ به یقین سابق با وجود شک در یقین سابق، اما این ربطی به استصحاب ندارد، مورد قاعده الیقین است که میگه ما بعداً بحثش میکنیم، بعد از اینکه بحث میکنیم که ادله حجیت استصحاب شامل قاعده الیقین نمیشود، ما مفصل در مورد خود این قاعده بحث میکنیم که در مورد خود قاعده سه معنا ذکر میکنه، دو معنای اولو نمیپذیره، معنای سوم میپذیره، صفحه 310 بحث میکنه. الان میگم نعم لو ثبت، عبارت داشته باشید، لو ثبت ان شک بعد الیقین، بیلگول بذارید به هذا المعنا، بله به هذا المعنا بنویسید، متعلق به شک میباشد، یعنی شک در یقین سابق، نه شک در بقاء یقین سابق. لو ثبت ان شک به هذا المعنا، شک اینجوری بعد از به هذا المعنا، دوباره ویلگول بذارید، ان شک به هذا المعنا ملقا فی نظر شارع، بالای ملقا فی نظر شارع میسید، یعنی شارع به چنین شکی ترتیب اثر نداده و ملاک عمل را یقین سابق قرار میدهد. الان در لا شک لس کثیر شک شارع چی رو ملغا کرد؟ شک کثیر شک را. یعنی چی ملغا کرد؟ یعنی گفته دیگران اگه به شکشون ترتیب اثر باید بدن، من از تو انتظار ندارم که به شک ترتیب اثر بدی. حالا شعارم در اینجا میگه هر کی یقین داشته باشه در یقینش شک کنه، این شک معتبر نیست، باید به یقینش عمل کنه. خب چه میخواد در خود یقین شک کنه، چه میخواد در بقا یقین شک کنه. اینجوری اگر میگفت هم قاعده الیقین شامل میشد، هم قاعده چی؟ استصحاب. حالا بحث میکنیم اینا رو. ان شک به هذا المعنا ملقا فی نظر شارع، بله فهیه قاعدتون اخرى مباینتون لل استصحاب. این قاعده دیگری است که ربطی به استصحاب ندارد. بالای مباینتون لل استصحاب بنویسیم زیرا، همانطور که بیان شد در استصحاب بعد از فراغ از یقین سابق و مفروض و صدق دانستن آن، بیرگون شک در بقای آن در زمان لاحق پیدا می نماید، ولی در قاعده الیقین شک به همان یقین سابق و حدوث آن تعلق می گیرد. به عبارتی مکلف شک می نماید که آیا یقین سابق او بیلگول مطابق با واقع بوده است یا نبوده است. ببینید یه مثال عرفی از باب تقریب ذهن. یکی از شما به من میگید که فلانی عادله، حالا من حرف شما رو قبول کردم و از گفته شما هم یقین پیدا کردم که فلانی عادله، با هم رفتیم مسجد پشتش نمازم خونیم اومدیم. چند روز دیگه یه ماجرای پیش میاد، میگیم آقا نیاز به دو تا شاهد عادل داریم. بعد شما میگی یکیش که فلانی رو بگیم بیاد، بعد میگم نه اون نیاد. بعد شما میگی که یعنی چی؟ نه میگم نه عدالتون معلوم نیست. بعد شما میگید یعنی من اون روز به تو گفتم عادله، تو حرف منو باور نکرده بودی؟ میگه نه حرف تو رو باور کرده بودم، اون روزم واقعا عادل بود، دیدی که پشت سرش نماز خوندم. که یه دیروز ماجرای اتفاق افتاد، من نمیدونم عدالتش ساقط شد یا نشد. ببینید من حرف شما رو قبول کردم، ترتیب اثرم دادم، هنوزم اعتقاد دارم که اون موقع عادل بوده، الان یه ماجرای اتفاق افتاده. اما یه موقع اینجوری بحث میکنم، میگم نه فلانی که معلوم نیست چی باشه اینا، و میگه خب تو اون روز نماز کن. میگه آره من اتفاقا اون نماز هم الان شک دارم چیکار کنم. خب این بازگشت پی میکنه که من اصلا اون عدالت گذشته که پذیرفتمش و نمازم پشت سرش خوندم اونو از بین میبره یا نمیبره. سنتکلم فیها، به زودی سخن میگوییم ما در این قاعده دیگر، بعد دفع توهمه، بعد از این که روشن کردیم که ادله حجیت استصحاب شامل این قاعده نمیشه. بعد دفع توهم من توهمه، کسی که توهم میکند ان ادله الاستصحاب تشملها، ادله استصحاب شامل قاعده الیقین هم میشود. و ان مدلولها، مدلول ادله حجیت استصحاب لا یختص به شک فی البقا. ببینید برای اینکه ذهنتون روشن باشه، در مورد ادله حجیت استصحاب سه نظریه هست. یه نظریه اینه که فقط استصحاب رو شامل میکنه چون شامل شک در بقا میشون. یه نظریه این است که نه اتفاقا ادله حجیت استصحاب فقط شامل قاعده در یقین میشه، اصلا کاری به شک در بقا ندارد. یه نظریه هم این است که نه ادله حجیت استصحاب عام است، هم قاعده الیقین رو شامل میشه هم قاعده چی؟ استصحاب رو شامل میشه. و ان مدلولها لا یختص به شک فی البقا، بله شک و بعد الیقین ملغا چی؟ مطلقا. آقا کسی یقین داشت شک کرد، مطلقا شکش دیگه فایده نداره. سواء تعلق او شک به نفس ما تیقنه سابقا، زیره به نفسه بنویسی، یعنی شک که در حدوث باشد، ام به بقائهی، ضمیر به بقائهی بشی میخوره، به بقاء ما تیقنه چی؟ سابقا باشه نیستید یعنی شک در بقا باشد. میشه خوندی توی چیز دیگه توی مغنی سوا رو بحث کرده ترکیبشه مثلا سوا قبل از افعال عموم بیاد یا قبل از افعال خصوص بیاد، بعد نگاه کنی مابعد چی احتیاج داره. یه مقدار تاریخچه فلان ذکر میکنه که کی اولین کسی بود که این نظریه رو مطرح کرد که ادله حجیت استصحاب شامل قاعده الیقین هم میشود. اول من صرح بذالک، بذالک به چی میخوره ابراهیمی؟ به این شمول، اولین کسی که تصریح کرده است به این شمول، بالای بذالک بنویسید، به این که ادله حجیت استصحاب شامل شک در یقین میشوند کما این که شامل شک در بقا نیز میشوند. نقطه، به تعبیری ادله حجیت استصحاب مانند لا تنقض یقین به شک آن بوده و در صدد القاء شک بعد از یقین هستند، خواه این شک به حدوث یقین سابق مربوط باشد و خواه به بقا و استمرار یقین سابق. حالا واقعا اشکال داره لا تنقض یقین به شک هر دور شما بشه؟ لا تنقض یقین به شک اشکال داره؟ الان در جایی که شما خوب دقت کنید، در جایی که شما یقین به عدالت زید داشتید در روز جمعه پشت سر زید هم نماز جمعه هم خوندید، الان شک میکنید در این که اون عدالتی که من اون روز یقین بهش داشتم اصلا بوده یا نبوده. خب این نمیشه شک بعد از یقین. من میتونم به شما بگم لا تنقض یقین به شک. خب بله، این که میگن یقین تو با شک نقض نکن معناش چیه؟ خب معناش حداقل اینه که آثاری که قبلا برش بار کردی رو دیگه دستکاریش نکن، نماز تو اعاده لازم نیست بکنی. اتفاقا مگه در دقت کنید، اتفاقا مگه در ادله حجیت استصحاب اون نقطه مهمش نقض یقین به شک نیست؟ به ما میگه یقین تو نقض نکن. کجا یقین نقض میشه واقعا؟ تو قاعده الیقین یا تو استصحاب؟ قاعده الیقین. قاعده الیقین یادتون باشه قبلا مرحوم شیخ تو ماده نقض بحث کرده بود، بعد گفته بود چون نقض به معنای واقعی تو استصحاب وجود نداره، لذا اومده بود اقرب المجازاتشو گرفته بود. لذا بعضی از علما میگن اتفاقا ادله حجیت استصحاب نه تنها قاعده الیقین را شامل می شود بلکه مختص قاعده الیقین است. تا این حد پیش بینم. بس لذا گفتم سه تا نظریه هست. بله البته خب قرائن و شواهد دیگه ای وجود داره که بحث می کنیم. فعلا من می خوام اون قاعده الیقین تو ذهنتون پررنگ باشه، اینجوری که شیخ میرونه بحث نیسته. شیخ چون از اول گارد گرفته و حجیت این ادله رو نسبت به استصحاب مفروغان ان گرفته، نسبت به قاعده الیقین میخواد بحث کنه. تازه ما ریشه میخوایم بحث کنیم که اول من صرح بذلک الفاضل السبزواری فی الذخیره، کجا؟ فی مسئله من شک، کسی که شک کند فی بعض افعال الوضوء، حيث قال و تحقیق انه، همانا شأن این است که ان فرق مکلف اون کس من من الوضو متیقنا للاکمال، وقتی که از وضو داشت خارج میشد یقین داشت وضوش درسته، ثم عرض له الشک فالظاهرو بالای عرض له الشک نیست، یعنی بعد از فارغ شدن از وضو برای او این شک حاصل می گردد که آیا وضوی من در زمان سابق بیگول صحیح بوده است یا صحیح نبوده است. خب عبارت داشته باشه، میگه فالظاهر عدم وجوب اعادت شیء لصحیحة زراره ولا تنقض اليقين ابدا بالشيء. خب این ادله و جد استصاب بود دیگه. ولعله ضمیر لعله میخوره به فاضل سبزواری، گویا اون فاضل سبزواری تفتنه، تفتنه یعنی چاره جویی کرد، لهو لهو میخوره به شمول ادله استصحاب قاعده الیقین را، برای این شمول ضمیر لهو میخوره به شمول، من کلام الهلی ابن ادریس فی السرائر حیث استدل علی المسئله المذکوره، زیر مسئله مذکوره میشه مسئله صحت وضو بعد از فراغ از آن. به انه، به این که اون مکلف لا یخرجو، اینا ذمه گذاشتن و چی به نظر شما میرسه خرجه خودش لازمه دیگه، چرا ما متعدیش کنیم بعد مجهول بخونیمش؟ یخرج که باب افعال باشه که اصلا نمیتونیم بخونیمش اینجا. حالا بس فکر کنید شما، به انه لا یخرجو عن حال طهارت، خارج نمیشود اون مکلف از حال طهارت الا علی یقین من کمالها و لیس ینقض الشک و الیقین، و این گونه نیست که شک بتواند یقین را نقض کند. بالای لیس ینقض الشک و الیقین است، و این تعبیر ابن ادریس ظهور در آن دارد که گویا ایشان دلیل حکم مذکور را ادله حجیت استصحاب قرار داده است، لذا فاضل سبزواری این گونه برداشت نموده است که ادله حجیت استصحاب در نزد ابن ادریس عام بوده و مطلق شک بعد از یقین را شامل می شوند، خواه متعلق شک ویرگول نفس یقین سابق باشد که مفاد قاعده الیقین است، و خواه بقاء یقین سابق باشد که مفاد قاعده استصحاب است. لذا ادعا نموده است که ادله حجیت استصحاب عام بوده و در صدد القاء شک بعد از یقین می باشند. مرحوم شیخ انصاری میگه، دقت کن با من باشید، مرحوم شیخ انصاری میگه که یه لحظه باشید، مرحوم شیخ انصاری میگه درسته که همچی تعبیری در عبارات ابن ادریس هست، اما از کجا که منظورش حجیت ادله استصحاب باشه؟ شاید دلیل دیگه داشت، مثلا شاید دلیلش قاعده فراغ و تجاوز باشه. قاعده فراغ و تجاوز چیه؟ قاعده فراغ و تجاوز دو تا قاعده، تجاوز داخل در عبادت، از جزئی به جزء دیگه برم، فراغ بعدشه، بعد از عبادت کامل شد تموم شد. خب الان شاید کسی، شاید منظور ابن ادیس اینجوری باشه، مطابق قاعده فراغ چون وضو از جمله عبادات است، انسان که ازش فارغ شد اگه شک کنه دیگه به شکش توجه، شاید دلیلش این بوده، شاید دلیلش این بوده، نه دلیل حجت استصحاب. بعد میگه علمای دیگه هم اتفاقا یه تعابیری دارن شبیه تعابیر ابن ادریس، لکن هاذا تعبیر من الهلی، لکن این تعبیر از ابن ادریس لا یلزم ان یکون استفادهو، ضمیر استفادهو به چی میخوره؟ استفاده فعل ماضی یا مضارع؟ خب الان ماضی چه نوع ماضی میشه؟ یکونو بر سر شما ده؟ میدونم، خب چه ماضی میشه خوندید دیگه، یعنی کانه، کانه ماضی بر سر فعل ماضی بیاد یه معنا داره، بر سر فعل مضارع بیاد یه معنا داره. حالا کانه مضارع بر سر فعل ماضی اومده، خوندید دیگه، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعید، اینا رو خوندید دیگه، نخوندید؟ حالا این چی میشه معناش؟ کانه حالا اصطلاحی این چی میشه؟ خب نقلی رو چی معنا میکنیم؟ خب این نقلی یعنی چی؟ ماضی نقلی، خود ماضی نقلی یعنی چی؟ چی را چی نقل می‌کنه؟ ببین در ماضی نقلی یعنی حکایت ماجرای سابق به صورت یه ویدیو پروژکتور زنده. ان یکون استفاده او به این صورت میشه. لازم نمیاد اینکه او اینجوری قصد کرده باشه تو اینجوری برداشت کنی. متوجه میشه چی میگه؟ یه معنی ترکیبی میده. یعنی ابن ادریس اینجوری قصد کرده باشه که الان شما اینجوری برداشت کردید. لا یلزم ان یکون استفادهو، ضمیر استفادهو به چی میخوره؟ به اون حکم، یعنی عدم وجوب اعاده وضو. لازم نمیاد این که استفاده کرده باشه اون حکم را، یعنی عدم وجوب اعاده وضو را، من اخبار عدم نقض الیقین به شک. ولای لا یلزم ان یکون استفاده او بنویسین، زیرا احتمال دارد، زیرا احتمال دارد دلیل ابن ادریس بر حکم مذکور، یعنی عدم وجوب اعاده وضو در فرض مذکور، فرض مذکور کجا بود؟ از وضو فارغ شده بود. بگو دلیل دیگری مانند قاعده فراغ باشد. دلیل دیگه داشته است. همه اینا که داره میگه لعله تفتنه. آره دیگه، خب دیگه. آره خب منم گفتم داره یه تاریخچه داره میگه دیگه. تاریخچه که ذکر میکنن، یکی از کارهای خوبی که مرحوم شهید مطهری بازی هم تذکر دادم تو اصول دل اجمال انجام داد، بعضی آقایون هم انجام میدن، خوبه تاریخچه بحث رو ذکر میکنن. مثلا میان اجتماع امرانهی که میخوان بحث کنن، شروع میکنن میگه که این بحث از قرن هفتم شروع شد. خیلی خوب، تاریخچه مباحث اصولی رو انجام دادن خوبه، درس خارج های زاد سبزواری این تاریخچه هاش خوبه، تاریخچه هایی که نقل میکنه خیلی خوبه، چون از کتب شیعه و سنی مجموعا میاره، اگه استقرا تام باشه خوبه، ولی همون سیر تاریخچه کار خیلی خوبیه. لا یلزم ان یکون استفاده من اخبار عدم نقض الیقین به شک و یقرب من هذا التعبیر عبارت و جماعت من القدما، میگه تعابیر بعضی دیگه از فقها هم شبیه تعبیر ابن ادریسه. برای جماعت من القدما علامت بزنید، بنویسید مثلا شیخ مفید در المقنعه صفحه 49 میفرماید فَإِنْ عَرَزَ لَهُ شَكٌّ فَإِنْ عَرَزَ لَهُ لَهُ میخوره به اون مکلف شک کن فیهه، بعد فیهه پرانتز بزنید وضو، چون بحثش در وضوه. اگر عارض شود برای مکلف شک در وضو، بعد فراغهی منهو، بعد از فارغ شدن مکلف از وضو، و قیامهی من مکانهی، یعنی از اونجا که وضو گرفت رفت، لم یلتفت الا ذالکه، الا ذالکه به چی میخوره؟ شک، توجه نمی کنه به اون شک. و قضا بالیقین علیه، یعنی علی شک، حکم میکنه به یقین بر شک، که این عبارت شیخ مفید نیز مانند عبارات ابن ادریس ظهور در این دارد که دلیلش بر حکم مذکور روایاتی است که می‌فرمایند لا تنقض الیقین بشه. آره ما چون یه قریب ببینیم نمیخوایم مثلا بس خواهد. خب این یه پاراگراف دقت کنید، لکن نه تعبیره، بالای تعبیره بنویسید، علاقه عهد ذکریه، یعنی تعبیر به عدم جواز نقض یقین به واسطه شک، که این تعبیر در اخبار دال بر حجیت استصحاب وارد شده است. یه بار دیگه میخونم، تعبیر به عدم جواز نقض یقین به واسطه شک، که این تعبیر در اخبار دال بر حجیت استصحاب وارد شده است، عبارت کتابی بود لکن تعبیره، تعابیری مثل ابن ادریس، تعابیری مثل شیخ مفید، لا یلزمو دعوا شمول الاخبار للقاعدتین. این لازمش این نیست که اونا ادعا کرده باشن که اخبار استصحاب هم شامل حجیت استصحاب میشه هم شامل حجیت قاعده الیقین. و علاما توهمهو، زمین توهمهو میخوب بشه رو به شمول، بنابر چیزی که توهم کرده از اون شمول را، غیر واحد من المعاصرین، اگرچه خودشون اختلاف کردن، بعضیشون گفتن دقت کنید، اگرچه ادله حجیت استصحاب هم شامل قاعده الیقین میشه هم شامل قاعده استصحاب میشه، اما انصراف به قاعده استصحاب دارن، چون مورد خیلی از اون روایات شک در بقا است. و این اختلافو بین مدعن لانصرافها الى خصوص الاستصحاب، ولی انصرافها ببینید، چون در قالب این روایات محل بحث و سؤال از امام علیه السلام شک در بقا بوده است، لذا این کثرت مورد منشأ انصراف قرار گرفته است. میخوام اینو بهتون بگم که غلبه خارجی رو ندارم میگم، غلبه خارجی باعث انصراف نمیشه. مورد خوندید، اخبار خوندید، غالبا شک در بقا بوده. خب اما این که میتونه بگیم که قبلا خوندید دیگه، امام عام ذکر میکنه، مورد مخصص نیست، یا یه قاعده قبلا خوندید دیگه، به سوال سائل توجه نمیشود، به جواب امام توجه میشود، اگرچه لازم است بین سوال و جواب مطابقت باشد، اما مطابقت از جهت چی باشه؟ اینکه جواب طرف داده باشه، مطابقت از عام و خاص لازم نیست. که حالا از بحث الان فعلا قبلا من اینا بحث کردم. و بین منکرن لهو، لهو بخوره به انصراف، عاملن به عمومها، یه نظریه دیگه هم وجود داشت که نگفت. الان چند نظریه ذکر کرد؟ دوتا. یک، ادله حجیت استصحاب اگرچه عامه اما انصراف به استصحاب دارد، فقط استصحاب شامل می شود، دو ادله حجیت استصحاب هم استصحاب شامل می شود و هم قاعده الیقین. بعد از این می نویسید و بعضی دیگر بین منکرن له عاملن به عمومها رو نقطه ای که گذاشتم همون نظریه سومه بگم و بعضی دیگر پا را از این فراتر گذاشته، یعنی نمیگه ادله حجیت استصحاب شامل قاعده الیقین بشه، پا را از این فراتر گذاشته و میگوین ادله دال بر حجیت استصحاب در نزد مشهور، یعنی ادله‌ای که مشهور میگن برای حجیت استصحابه، ویرگو بذار، اختصاص به قاعده الیقین و شک در حدوث یقین دارند و هیچ ربطی به استصحاب و شک در بقا ندارند. اما و توضیح و دفعهی که اول بحثی شلو برای فردا، مرحوم شیخ با این نگاه بحث رو ادامه میده، ادله حجیت استصحاب شامل شک در بقا میشه، میخوایم بحث کنیم که شامل شک در حدوث میشه یا نمیشه، اما اعتماد داره شما از بیرون نگاه کنی اصلا این مسیر رو ادامه ندی. والحمدلله رب العالمین.